أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این ایام مقارن با بزرگ داشته عاشورای حسینی، خدمت عزیزان آیات نورانی سوره مبارکه یاسین رو مطرح میکنیم. آیه کلام تلاوت شد، آیه شماره 18 هم با آیات بعد از آن. در ادامه مباحث پیشین اشاره کردیم که در این قسمت از آیات حدود 20 آیه حضرت باری تعالی اشاره می فرماید به ماجرایی که گوشه ای از تاریخ نبوت و رسالت است و در لابلای ذکر این ماجرا حقایق آموزنده ای رو بازگو می فرماید. در قالب یه مثال عینی واقعی این حکایت مطرح شد. خداوند شهری رو به عنوان یه نمونه از کار پیامبران یاد می کند که اشاره کردیم از ویژگی های قرآن این نیست که مختصات جغرافیایی و تاریخی را مانند کتاب جغرافی و تاریخ بازگو بفرماید. قرآن فرا تاریخی سخن میگوید، فرا جغرافیایی سخن میگوید. حکایاتی که در قرآن بازگو میشود جنبه اون ندارد که در انحصار زمان و مکان ویژه‌ای مورد مطالعه قرار گیرد. به این خاطر ملاحظه میفرمایید نام این منطقه مطرح نشد. البته میدانیم منطقه کجاست که دیشب توضیحات لازم رو ارائه کردیم. این پیامبران الهی آمدند. وسعت و حوزه گسترده رسالت اختزا می کند که یک پیامبر نیست، دو پیامبر می آید، باز هم کم است. فرد سوم رو هم خداوند می فرستد. یه تیمی رو به عنوان رسالت و نبوت خداوند برای این منطقه در نظر دارد و ارسال شدند. اولین نکته ای که مطرح شد، قالو ما انتم الا بشر و مثلنا. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچون خود پنداشتند. همان گونه که اشاره کردیم این قیاس باطلی که از قیاسش خنده آمد، خلق را او چو خود پنداشت صاحب دلق را، مشکلی است که همیشه انسانها رو به انحراف و اشتباه در حوزه‌های مختلفی می‌کشاند. اینجا هم چنین شد. این رسولان الهی استوار و محکم ایستادند و گفتند و ما علینا الا البلاغ المبین. وظیفه ما بلاغ و رساندن است، اما مبین، آشکار و بدون هیچ ابهامی در کار و وظیفه. تا اینجا بحث رو مطرح کردیم. این قسمت بازگو شد. قالوا انا تطیرنا بكم. این جماعت و قوم چنین گفتند که ما قدوم شما رو خوش نمیدانیم برای خیش، ما تطیر به شما داریم. اشاره کردم که تطیر در پارسی اگر بگوییم همان به اصطلاح فال بد زدن، شوم دانستن، تقارن یک موضوع با موضوع دیگر، همزمان شدن دو مسئله با هم مثلا. و اشاره کردیم که تطیر در وجود آدمیان هست، مانند بسیاری از موضوعات دیگر که ریشه های اون در وجود انسان هست، اما راه و اون چاره اصلی عدم توجه و گذار از چنین دام هایی است که حالا یه مقداری این قسمت رو به مناسبت آیه بیشتر باز میکنم خدمت بزرگواران. اشاره کردیم تطیر یعنی این که با زاویه دید منفی نگاه به یه مسئله کردن و سوء ظن رو غالب کردن، شوم دانستن بعض از وقایع و تصادف با بعض از صحنه ها، صبح از منزل پای رو بیرون میگذارید همزمان با بیرون آمدن شما از خانه، یه مرتبه مشاهده میکنید که مثلا یه ماشینی لغزید و خورد به یه جایی، هنگامی که یه مقداری حرکت میکنید یه سانحه بعدی و حادثه بعدی رو میبینید، میگید این چه روزی است امروز برای من، امروز روز بسیار بدی است، باید در انتظار شومی های بعدی باشم. این تطیر است، این تیر است. در میان عرب به شیوه های مختلفی متداول بود، بین همه مردمان وجود دارد، اما همان گونه که اشاره کردم هیچ بنیاد فکری و عقلی در چنین تصوری دیده نمی شود. این مردود محض است. از مجموعه خرافه هایی که انسان ها درگیر آن بودند و شرایع الهی با آن مبارزه کردند، هیچگاه میدان ندادند به پیروانشون که آلوده به چنین مسائلی باشند، یکی همین تطیر است. تصور بفرمایید سحر. آنچه در مقوله سحر می گنجد، توهمات این چنینی برخواسته از سحر، از مقولاتی بود که انسانها رو از دیرباز از قوه تعقل و تفکر باز می داشت. لذا روی خوش به چنین مسئلهی در مکتبهای الهی نشان داده نمی شد. در شرع مقدس اسلام هم همینطور. از موضوعات موهوم مردود خرافی باطل اعتناء به سحر. این چه آفتی بوده است حقیقتاً. عجب زیانهایی برای بشریت در طول تاریخ داشته است، من شر نفاسات فلعقد، که لازم از شر این دو خداوند سبحان بازگو کند. همین امروز نه در این شهر و دیار ما، بلکه در روی کره زمین اونها که گرفتار چنین دامهای خرافی هستند بسیارند. عزیزان اهل ادب در محضر و در محفل فراوانند، یه ورقی بزنید، چهار مقاله عروضی، مجمع النوادر، عروضی سمرقندی، قرن ششم، یه بحث مفصلی رو اختصاص به این میدهد و عجیب سخن میگوید. شیادی گیسو بافته بود که علوی است و در کوی برزن می نشست و اونگاه بافته های ذهنی خودش رو به قیمت های گزاف و گران به مردمان می فروخت و متاع خودش رو عرضه می کرد بر اساس اون که ادعای سحردانی داشت. کار به اونجا رسید که سلطان و شاه وقت مشتری این آقا شد. به زیبایی این حکایت می نویسد که اونگاه در عالم مستی گفت که چه شیادی ها کرده است، که سلطان اونگاه فهمید که چگونه وزیر اصلی خودش رو بیرون کرد، مثلا مشاور اصلی خودش رو به این جناب ساحر رو به دربار فراخواند. یه چنین تأثیراتی رو حتی در جامعه اون روز بازگی میکنن. چه جالب این که در جهانگوشا یه جوینی عطا اومده که جوینی به یه بهانه این بحث رو مطرح میکند که مردی بود به نام محمود صانع قربال، این حوالی بخارا می نشست، خواهری داشت به نام پریخان خانم که این خانم بسیار زیرک و زبل بود و می دانست چگونه می تواند مردم رو به اصطلاح اسیر خودش بکند و جذب کند. به این برادر چیزها مخته بود و این رو در یه وادی هایی واردش کرد. مردمان از بخارا می آمدند به سوی خانه محمود صانع قربان و از او مهر و گیاه محبت می گرفتند، از او عذرخواهی می کنم خرمهره محبت می گرفتند و از او طلسمات می گرفتند و همراه خیش می کردند و ورد می خواند و سحر می کرد و چنین و چنان. کار به اونجا کشید که شرکت اتوبوسرانی بخارا در قرن ششم یه خط متروی ویژه تا خانه محمود صانع قربان طراحی کرد. اونقدر مشتری فراوان شد در حدی که بزرگان بخارا بانی شدن یه خانه بسیار شیک و لوکس در منطقه عالی سمرقند، سر پل سمرقند در بخارا مهیا کردن و محمود صانع قربال رو در اون خانه جای دادن. کار به اونجا کشید، مشتری اونچنان فراوان، بازار پر رونق که فرصت ویزیت مشتری ها رو نمی کرد، از بالای بام می ایستاد و از همونجا می افکند برای مردم. عین متن جهانگشای جوینی است. شب با پری وشان در می قلتید و صبحگاهان آب غسل او مردمان به درم سنگ می خریدند. این خرافه ها عزیزان و این بازی ها در طول تاریخ چه استعدادهایی را، چه منابع انسانی و اقتصادی رو متاسفانه از بین برده است و هنوز هم ما گرفتاریم. در همین شهر تهران هم این گرفتاری ها رو ما داریم، در شهر مقدس مشهد ما هم این گرفتاری ها رو داریم، و متاسفانه این سو و اون سو هست کسانی که ادعای بستن و باز کردن و گره زدن و چنین کردن و این بازی ها و اباطیل رو دارن و خلاصه مقداری لوکستر و شیکتر اون رو در قالب فال قهوه ارائه میکنن. تمام این خرافه ها رو دور بریزید، اعتناع به این مسائل نکنید. خداوند سبحان قوه عقلانیت به انسان داده است، باید با مبانی اندیشه و عقل انسان در زندگی گام بردارد. هزینه کردن در این راه از هر کسی که میخواهید که میپذیرید اون رو به عنوان یه فقیه سوال کنید، حرام و باطل است. صرف هزینه در این راه، درآمد از این راه حرام و باطل است، مشروعیت ندارد در اسلام. اینها خرافه است. خود سحر رو وقتی که نگاه میکنید، قرآن در ماجرای ساحران موسی هنگامی که سخن میگوید میفهمد سحرو اعین الناس، اینها در چشم مردمان تصرف میکردن، ولی سحر واقعیت خارجی نداره، با عدالت الهی سازگاری ندارد که کسی به خرافه بخواهد در زندگی دیگران تأثیر مثبت یا منفی بگذارد. چنین چیزی وجود ندارد. یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، این تخیل ذهنی انسانها را ایجاب می کردن، یعنی در قوه وهم انسانها تصرف می کردن که خواسته های خودشون رو عملی کنن. بله، سحر یه واقعیت خارجی نیست، یه خرافه باطلی بیش نیست. از این دست و جنس هر چه وجود دارد، ادیان الهی با اون مخالفن و مبارزه می کنن، من جمله همین فال بد و بدشگونی و قدم بد و این مسائل و این مفاهیم این چنینی که مع الاسف اشاره کردم که در زندگی شاید بعضی از انسانها امروز هم فراوان دیده می شود. طالع بینی بهانه این شد که من این نکات رو عرض کنم. این آیه شریفه، طالع بینی، یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم. استعذار دارید، آسترون در یونانی یعنی آسمان، آسترولوژی آسترونومی. ما یه ستاره شناسی داریم، علم هیئت، جایگاه اون بسیار رفیع. اون جمله‌ای که بو علی سینا از زبان امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق، بازگو می‌فرماید که امام صادق فرمود من لم یعرف الحیط و التشریح به هو فی معرفت الله انینون، کسی که دو دانش نداند در خداشناسی نیمه مرد است، تمام انسان موحد نیست. یک، هیئت، دوم تشریح. تشریح همان است که امروز تعبیر به آناتومی از اون میکنیم، و هیئت همان ستاره شناسی است، علم اختر شناسی، کیهان شناسی و ستاره شناسی، که از خصوصیات اون گاه شناسی و وقت شناسی است. این مورد نیاز جامعه بسیار عالی و پهنه توحید گسترده الهی در این دانش بسیار زیبا دیده می شود، و الی السماء کیف رفعت از تابلوهای پر جلال و جمال آفرینش الهی آسمان است، که انسانها دعوت به نگریستن و تعمق و توجه به رازهای نهفته این پهنه خلقت می شود. اما طالع بینی خرافه است، بی خود است. این همان است که از اون تعبیر به نجوم احکامی می شده در اسلام، نجوم ازمانی، نجوم احکامی، همون آسترونومی و آسترولوژی که عرض کردم. دقیقا از کسبهای حرام در اسلام همین است که درآمد اون حرام است. مالک درآمد نمی شود کسی که از این راه، از راه طالع بینی بخواهد درآمدی رو کسب کند. امیرالمؤمنین آمد بیرون، رسید مقابلش، گفت ابوالحسن به این جنگ مرو، من الان دارم میبینم که سعد اکبر با نحس اصغر در تقابل از کیوان، در تقابل با مشتری است، و در این ساعت اگر کسی پای را از خانه و شهر و دیار برون بنهد یقینا شکست خورده و سرکوب خواهد شد. امیرالمومنین تبسم میکردن، فرمودن با تکیه بر خداوند حرکت میکنم و همین الان هم از شهر و دیار بیرون میروم و به خدایی خدا سوگند که موفق ترین نبرد زندگی خیش را خواهم داشت، و مسارعهم دون النطفه، نهج البلاغه است، و مسارعهم دون النطفه، ماجرای نهروان بود که موفق ترین جنگ زندگی امیرالمؤمنین بود. این خرافه ها رو باید دور ریخت عزیزم، از ذهن و خیال باید دور ریخت. برمیگردیم به سخن و بحث خودمون. یکی از این موضوعات همین بچگونی و نحس بودن این چنینی، این یه امر باطلی. قالو انا تطیرنا بکم، ما گمان میکنیم قدم شما برای ما خوب نبوده است، قدم شما سنگینه، قدم شما سبکه و این مسائل این چنینی. هیچ جایگاهی ندارد. البته این نکته را عرض کنم، ضد این، یعنی این که شما فال بد بزنید و بد شگون بدانید، هیچ جایگاه ندارد. اما نقطه مقابلش فال نیک، یعنی تفعل، اینو میگیم در فرهنگ دینی تفعل. این همان است که فرمود تفعلوا بالخیر تجدوها عند الله. نه، فال نیک بزنید، یعنی گمان خیر داشته باشید، خوشبین باشید، باورتون رو نیک کنید، خداوند باور نیک شما را انشاءالله محقق می کند. پیامبر اومدن بیرون، برخورد کردن با بریدت ابن اسلم، در حال حرکت بودن به سوی غزوه، فرمودن برد الله علینا و اسلم عدونا لنا، خداوند بر ما خنک و آسان کند این نبرد را و دشمن را در دست ما تسلیم کند. با بریدت ابن اسلم برخورد کردن، امروز نکوس شور حالم، افتاد نظر بر این جمالم. فال نیک چون خوشبینی در وجود و خلقت است، انسان میخواهد اون ذهنیت‌های پاکیزه و خوب خودش رو منتقل کند. توصیه میشه، این حالا بحث‌های روانشناختی هم داره که دیگه حالا خارج از مقوله بحث ماست، اما فال شوم، نگونساری، این از همون مقوله خرافه هاست که هیچ جایگاهی ندارد. حالا میرسیم به پاسخ این بزرگواران. گفتن که این جماعت گفتن انا تطیرنا بکن، ما شما رو بدشگون میدانیم. لئن لم تنتهوا، اگر دست بر ندارید، انتها یعنی به پایان رساندن، اگر کارتون رو به پایان نرسانید و سخنتون کوتاه نکنید، لنرجمن نکن، هر آینه رجمتون میکنیم. رجم یعنی کسی رو با سنگ زدن. استهزار دارید، بدترین شیوه های ترد و رد کردن و اهانت همین است. پوزش میطلبم سگی را، لقمه نانی فراموش نگردد، گرزنی صد نوبتش سنگ. اگر عمری نوازی سفله ای را، به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. زدن سنگ، سنگ به این حیوان و امثال اون، اصلا این اهانت خیلی زیادی بوده است، رجم. لذا از دیرباز هم میبینیم این جمله به پیامبران الهی گفته میشد، میزنیمتون، سنگسارتون میکنیم، تردتون میکنیم، ترور شخص و شخصیتتون میکنیم. گفتند که لنرجمن نکم و لیمسن نکم منا عذاب علیم، هم از جهت جسمی آزارتون میدیم، هم از جهت روحی. همینطور که عرض کردم ترور شخصتون میکنیم، ترور شخصیتتون میکنیم، چنین و چنان میکنیم. دیگه اینو ما در انتظار این هستیم، هر کجا که بزرگواران منطق و سخن، پاسخ منطقی و برهانی در پیان نباشد، ما در انتظار زور خواهیم بود، در انتظار بیمنطقی چماق خواهیم بود. و اینو همیشه میبینیم در برخورد با این بزرگ مردان الهی، هنگامی که مقابلان و مخالفان توان رویارویی منطقی رو نداشتن، متوسل به زور، ابتداعا تکذیب، بعد تهدید و بعد اعمال خشونت. این شیوه متداولی بود است که دیروز و امروز و فردا همین شیوه الان وجود دارد. امروز هم در بین انسان ها همین شیوه ها دیده می شود. اونها که یارای سخن برهانی و منطقی ندارن، یقینا متوسل به ارعاب و انگ و تهدید و فشار و خشونت خواهند شد. فرمود که قالو طائرکم معکم. خب آیا این پیامبران چه کردن؟ صحنه رو خالی کردن. از ویژگی های این مردان الهی هست، بالاخره ما ممکن است عرض به خدمتون وقتی که میخوایم یه کسی رو به عنوان یه مثلا معلم، یه مربی، یه راهنمایی و هدایتی بکنیم، وقتی مقابله درشتی با ما میشود، میگوییم مدعی گر نکند فهم سخن گوزر و خشت. یه قدری ملایمتر اگر بگیم، میگیم با مدعی مگویید اسرار و غیب، اسرار غیب و هستی بگذار تا بمیرند در عین خود پرستی. اما انبیا که اینطور نیستن، پیامبران الهی که صحنه رو خالی نمی کنند. اینها که با یه مجرد درشتی که میدیدن روی ترش نمی کردند، نمی گفتن ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این برترخت خیش. اینها می ایستادند تا آخرین نفس، تا آخرین امکان. هیچگاه اینها قطع نمی کردن کار خودشون رو، مگر اینکه واقعا هیچ روزنه ای باقی نمی ماند. اونگاه دست را عقب می کشیدن به اذن الله، به فرمان خداوند. و الا اینها که مثل بقیه مربی ها و معلم ها و مصلحان نبودن که وقتی احساس کنند دیگه حالا دیگه خوب استقبالی از کارشون نمی شود، عقب نشینی کنند. 950 سال می ایستد این شیخ الانبیا و این بزرگ نوح می ایستد. ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید. 23 سال نبی مکرم رنج 950 ساله رو بر وجود خودش تحمل می کند. اینا که عقب نشینی می کند، معنی واقعی انسان دوستی رو حقیقتا در قامت رسا و بلند پیامبران الهی باید به تماشا نشست. ایستادند راست قامتانی که تا آخرین توان خودشون رو در راه انجام وظیفه صرف کنند. خب اینا عقب نشینی نکردن، جا نزدن به تعبیر ما. اما در این حال این نکته خیلی مهم است. گاه میبینید حبیب ممکن است بعضی از ملاحظات رو بکند، پاره از حقایق رو بپوشاند، آشکار نکند. خوب نیست. خوب است طبیب هنگامی که به درمان می نشیند دقیقا درد بیمار خودش رو بازگو کند، راهکار ارائه بکند، واقع جرایانه امید واهی و کاذب ایجاد نکند. پیامبران الهی طبیبند، طبیبان خداییم. نیاموخت از استاد شناسیم همه درد و بدانیم دوا را. اون ابیات زیبای ادیب سرزمین خراسان، میازار از این بیش خدا را دل ما را، به پرهیز آه دل درویش خدا را. خدا در دل سودازدگان است تا میرسد به اونجا که طبیبان خداییم. نیاموخت از استاد شناسیم همه درد و بدانیم دوا را. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفهمد این پیامبر که میبینید طبیبون دوارون به طبه، این طبیبه. اما مثل بقیه طبیب ها نیست که بنشیند تا مریض به نزد او بیاید، نه، او به نزد بیماران میرود. او بر سر بالین بیماران هم میرود و عیادت میکند و درمان میکند. انبیا طبیبن، طبیب جانها و روح انسانها، نفوس بشریت. اما طبیبانی هم که مسامح کاری نمی کنند، واقع گرایانه رفتار می کنند، درد رو می گویند، درمان رو هم اشاره می کنند. این مردان بزرگ الهی در عین این که در صحنه ایستادند بسیار شفاف و روشن، قالوا طائركم معكم اعنز و کرتون. من این قسمت از آیه رو دیگه راه نمی کنم، انشالله می خواهیم اینجا تا پایان این قسمت آیه بل انتم قوم و مصرفون یه قدری بحث بیشتری داشته باشیم انشالله. ببینیم سخن به کجا می رسن. قالوا طائركم معكم، شما می گویید که ما قدممون بدشگون است، یعنی از وقتی که ما اومدیم باران نیومده، مثلا از وقتی که ما اومدیم اقتصاد شما اون سوداوری لازم رو ندارد. شما اینو میگید، اما بدانید اگر شما تیره‌ای دارید، یعنی اگر شما الان حالات خوبی ندارید، مشکلاتی برای شما پیش اومده است، قالوا طائركم معكم، بدونید این مشکل بر نخواسته است مگر از جانهای شما. عجب کلام پرتنین و کوبنده است این جمله خداوند. عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، مثل این که یه واقعیت عجیبی است این جمله، طائركم معكم. متاسفانه از حالات روحی بشری این است که انسان‌ها با همین اصطلاح سیاسی که این کلمه رو الان ما زیاد می‌شنویم تو ادبیات سیاسی به کار می‌برن، فرافکنی، برونفکنی، ما انسان‌ها این روحیه رو داریم که در برابر مشکلاتمون سعی به فرافکنی داریم. یعنی من معلم می‌بینم این دانشجوی من عرض به خدمتون وقتی نتیجه نمیگیره میاد هزار و یک بهانه میآورد. سیستم آموزشی ما این است، معلم اینطور بوده است، وقت امتحان اینطور بوده است، نمیدانم کاغذ من اینطور بوده است، قلم من اینچنین بوده است، عمه من فلان شده است، دایی من اینچنین شده است. میبینیم صد بهانه و دلیل میآورد که بخواد این مشکل رو از دوش خودش بردارد. نوعا انسان ها تو زندگی متوسل میشن به یه محملهایی که مشکلات خودشون و گرفتاری های خودشون رو توجیهگری کنند و بار بر اون محمل بکنند. حالا گاه میبینید یه عناوین فکری و ذهنی هم درست میکنن. جبر یکی از موضوعات این چنینی بوده است در طول تاریخ. جبر، جبرگرایان یکی از علتهایی که موفق میشدن برای خودشون نیرو کشی کنن به اصطلاح تو مبارزه های فکری و عقیدتی، مکتب جبر در میان جبری و اهل قدر، این نزاع تا حشر باشد ای پسر، یکی این نکته بود. یعنی به نوعی بالاخره اباحیگری ایجاد میکرد. همین است، در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری. مکتب جبر یه محمل بود برای قسمت، شانس، دلخوش کردن به این موضوع. کارم دست از من کاری بر نمیاد دیگه، شانس ما همین بوده است. بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد، یا سقف رو ریزد و یا قبله کجاید. تو ادبیات فارسی هم هر چه بخواید از این مقولات متاسفانه بی اساس بی بنیاد کم نداریم، حالا نگیم زیاد کم نداریم بالاخره در ادبیات فارسی، که اتفاقا همین قسمت ادبیات هم زیاد بر سر زبانهای ما جاریش. شانس کدوم است عزیز من؟ قسمت کدومه؟ ما قسمت و شانس نداریم. یعنی چه؟ آفرانت بر پیشانش نوشته است دیگه. این متاسفانه کسی که بدبخت است نمیتوان چنین کرد که نتوان شست. ملامت کن مرا چندان که خواهی که نتوان شست از زنگی سیاهی. این چه حرفیست؟ کی رو پیشانش چیزی نوشته شده است؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه قالوا طائركم معكم. هر چه هست درون خودتونه، برید درون جانهای خودتون بکاوید. اگر مشکلی است از وجود خودتون برمیخیزد، اگر دردی است از جان خود شماست، و اگر درمانی است درون جان خود شماست. خیلی این جمله تکان دهنده است. عرض کردم نمیشه به سادگی از این حرف گذشت. این جمله این که خداوند در اینجا میگه هم بعد فردی داره هم بعد اجتماعی دارد، یعنی هم خطاب با فرد است هم خطاب با جمع است. چه بکنیم ما متاسفانه گاه تو بعضی از مفاهیم دینی ما یه حالت کاریکاتوری واقعا میبینیم. یعنی گاه میبینید بعد فردگرایی دینی در یه برهایی از زمان بسیار پررنگ است، اما بعد جمعی اون متاسفانه کمرنگ. اون که دو نوبت قبل خدمت عزیزان بحث کتاب رو مطرح کردم، طبعا که خداوند سبحان نکتب ما قدم و فرمود، همان گونه که هر انسانی کتاب و صحیفه عمل و نفس دارد، کل امت تدعا الى کتابها، یه جامعه و تمدن و امت هم کتاب عمل دارند. همونطور که یه انسان عجل داره، لکل امت عجل، یه امت و یه جمع هم عجل دارند. یعنی فرد و جمع سرنوشت گره خورده و در هم فرو رفته ای دارد. قالو طائرکم معکم، مشکل از درون شخص شما و اجتماع شماست، مشکل از درون خود شماست. بگذارید به نیروی قدری اوریان تر عرض کنم خدمت عزیزان. اعمالکم امالکم، فهمودن این اعمال شما و رفتارهای شماست که تعیین و تبیین مسیر برای شما می کند. کما تکونون یولا علیکم، همونطور که باشید اصلا حاکمیت هاتون هم همان گونه تعیین می شود. تأثیر حاکمیت در مردم و مردم در حاکمیت از اصول مسلم در تفکر اسلامی است. خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخسر خاک را خزرا کند. آن رسول حق لافوز سلوک گفت الناس علی دین الملوک. این از یه طرف قضیه، از اون طرف اعمالکم امالکم، رفتارهای خود انسانها حاکمیتها رو تعیین میکنن. خیلی بس پیچیده ایست این قضیه که عرض میکنم. این اعمال وجودی خود انسانهاست که عزیزان منشأ خیر و شر برای وجود انسانها خواهد شد. این بزرگواران در نهایت صراحت و شفافیت دارن میگن فکر خودتون بکنید، مشکل رو از درون خودتون بیابید. چرا فرافکنی میکنید؟ چرا دنبال یه محملی هستید؟ اگر من بدبخت شدم این طور شد، اگر خوشبخت شدم این طور شد. تطیر چیست؟ این خرافه ها کدام است؟ اندیشتون به کار بیندازید، از موهبت خدا بهره ببرید، از فکر و اندیشه دیگران استفاده کنید، بهره از تفکر صاحبان نظر و فکر ببرید و مشکلاتتون رو ببندید و صد کنید در زندگی. چرا این سو اون سو بهانه جویی میکنید؟ طاهرکم من به خدا میداند که در این جهت ما خیلی باید کار کنیم. یعنی واقعا اگر به کار بگیریم و استخدام کنیم فکر رو، ببینید این مشورتی که شما میگویید، گاهی رو من در بحث گفتم، دست رو میبرد صاحب چندو درون چندوی عسل و این عسل رو بیرون میکشد، این عسل ناب رو و شهد رو بیرون میکشد. در لغت عرب میگن شرطل عسل، شرطل عسل. دستون بردید این عسل رو بیرون کشید. شور و مشورت از این ماده می آید. هنگامی که شما دستتون رو می برید اعما و اندیشه یه صاحب فکر رو تقاضا می کنید، برون می کشید دستاورد فکری اون رو، میشه مشورت، ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد. خداوند عقل داده، عقل جمعی دارید، عقل فردی دارید، چیست که ما بریم دنبال خرافه های اون چنانی؟ فرمود از درون خودتون کار رو پیدا کنید و تغییر رو از درون خودتون شروع کنید، بیابید مشکل از چیست. باز میخواهم تو را پیدا کنم، با تو شاید خیش را معنا کنم. من کیم گر خود شناسی داشتم، کیز خود بودن حراسی داشتم. باز ای آینه معنا کن مرا، باز ای آینه پیدا کن مرا. واقعا این که انسان خودش رو بیابد، فرصتی تا رود را پیدا کنم، قطر قطر خیش را دریا کنم. اهرمن دارد مجابم می کند، لایلایش باز خوابم می کند. اگر اگر این قطر در شن گم شود، ظاهرم در چاه باطن گم شود. اگر یه مقدار شهامت و شجاعت باشه، اگر انسان یه مقداری دقیق به خودش نگاه کند و واقعا ببیند اون من خودش رو پیدا کند، مشکلات در زیر همون من یافت می شود. طاهر کن معکن. اما این ذکرتم، این ذکرتم، اگر متذکر باشید. حالا اینی که عرض کردم، هم بعد فردی اون، هم بعد اجتماعی اون، اینی که انسان بکاود و بیابد مشکل رو در درون خودش و مشکل رو در جامعه خودش و حساسیت با اون نشان دادن و یافتن راهکارهای مناسب به جای متوسل شدن به بازیهای ذهنی و انحرافی. یعنی واقعا جا داره دیگه، ایام اقتضای این میکنه، داریم کم کم نزدیک به عاشورای وجود مبارک حضرت سید الشهدا میشیم. ببینید یکی از مهمترین مسائل همین هست در کار حسین ابن علی. یعنی سید الشهدا یکی از مهمترین کارهایی که انجام دادن همینه که افسوس که این دهکده را خواب گرفته، به این مردم خسبیده و خواب بگوین قالو طائرکم معکم. مگه چقدر گذشته است از هجرت پیامبر ما کردن؟ سال 60 است. مگر چقدر از فوت پیامبر گذشته است؟ 50 سال بیش نگذشته است، نیم قرن. اما این چه وضعی است؟ چی باقی مونده است از تفکر نبوی؟ کدام حاکمیت حاکمیت نبوی است؟ چه وضعی در فرهنگ این جامعه داره موج میزند؟ جبرگرایی خودش رو تحمیل کرده است به این مردم. آمد تکه زد معاویه بر مسند مسجد کوفه برای اولین سخنرانی بعد از خلافت. ایها الناس سلطنی الله علیکم، من دست خدا هستم، خدا منو بر شما مسلط کرده، با خدا دادگان ستیزه مکن. اشاره کردم تو ادب ما که خدا داده را خدا داده است. خدا منو بر شما مسلط کرد، با خدا میخواید بجنگید پس با معاویه بجنگید. پس اگر من به خدا بر شما مسلط کرده از حرف و چاره‌ای ندارید، چون چرایی با من نزنید؟ جبر رو تحمیل و تزریق کردن در دل جامعه و منویات سیاسی شوم بنی امیه رو حاکم کردن، بازی‌های خرافی رو پیش آوردن که دیگه این قصه های عجیبی دارد. خدا میداند خوندنی است اینها در تاریخ. گوشه هایی از این اقانی 20 جلدی ابو فرج اصفهانی داغ میکند ذهن انسان رو، خدا شاهد است. اون نوشته است که اشانید و اناشید و اقانی و به اصطلاح بحث موسیقی و شعر و شاعر و این بحث هاست تو کتابش 20 جلد. اما بعد یه واقعیت هایی رو لابلای اینها بازگو میکند که انسان تعجبش میزنه این چقدر از زمان پیامبر گذشته، 30 سال 40 سال 50 سال با این وضع، چنین فضای حاکم است در مدینه النبی، چنین فضای حاکم است در مقر خلافت اسلامی، اینجاست که وجود مبارک سید و شهدا بود بیاد و بگوید قالو طائركم معكم ان ذكرتم، بیاد به سرنوشت جمعی بگوید من را سلطانا جائرا. اب نداره بذارید این قسمت رو بخونم برای عزیزان. وجود مبارکشون رسیدن به منزل بیزه، یکی از منازلی است در مسیر کربلا. ایها الناس ان رسول الله، مردم بدانید که جدم خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود من را سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناکفا عهده مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالعصم و العدوان. مردم بدونید هر کسی که ببیند سلطان جائر و ستمگری را، حاکم ظالمی را که حلال الهی را حرام می کند و حرام خدا را حلال می کند، عهد خدا را با خدا و خلق پاس نمی دارد و می شکند، سنت پیامبر را عمل نمی کند، عمل می کند در میان بندگان به ستم، به عدوان و تعدی، فلم یقیر علیه به فعل ولا قول، اما می ایستد مشکل رو می بیند، اما در سرنوشت جمعی مداخله ای نمی کند و طائرکم معکم رو درک نمی کند. اگر چنین باشد کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، خداوند حکم کند که همه تون عذرخواهی می کنم سرته یک ارباسید در این صورت، یعنی خودتون می پسندید این رو، خودتون دارید انتخاب می کنید، این از مشکل از خود شماست، طائرکم معکم، خودتون دارید رضایت می دید به این وضعیت. فرمود بر خداست ان یدخله مدخله، علاوه ان هؤلاء لزموا طاعت الشیطان، و ادامه میدن وضعیت زمان خودشون رو منطبق میکنن بر حدیث نبوی و نقد تمام عیار سیاسی اجتماعی رو وجود مبارک حضرت ارائه میکنن در این سخنرانی خودشون. پس بنابراین گفتن طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. زیبایی های قرآن این چنین است. ببینید وقتی این فرماید که طائرکم معکم، مشکل از درون خود شماست، مثل این که حالا خداوند میخواد از زبان این پیامبران همون عین مشکل رو، اگر اینا 10 تا عیب دارن و مشکل دارن، اون ام الفساد رو، اون سرمنشأ اصلی رو معرفی کند، چرا چنین شده است، چرا این جامعه به این وضعیت رسیده است، بلکه شما جماعتی هستید که مسرفید، بله انتم قوم مسرفون. خب این واژه خواندنی است، بررسی کردنی است، منتها خب نوعا ما وقتی که بحث اسراف میاد تو ذهنمون احیانا یه مقداری نگاه اقتصادی بیشتر تو ذهنمون وجود دارد، گاهی هم به یه مسائل خرد اسراف رو منطبق میکنیم که از اون حقایق کلی اون متاسفانه ذهنمون رو دور میکنیم، اما وقتی به قرآن نگاه میکنید اسراف چیز دیگری است. یعنی در کلام الهی وقتی به دقت میکاوید، اولا واژه رو دقت کنید، اسراف از ماده صرف با سین صرف، اسراف زد و نقطه مقابل اقتار، اقتار اسراف در لغت، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. بندگان شایسته الهی در بعد اقتصادی و هزینه کرد مالی نه اسراف دارن نه اقتار دارن. در لغت اسراف مجاوزت الحد، از حد پا رو سونهادن و فراتر گذاردند، این میشه اسراف. خب نقطه مقابلش در لغت اگر بگیم همون اقتار است، ممکنه ما بگیم مثلا به نوعی برای انس ذهنمون بگیم افراط و تفریط، مثلا اسراف و اقتار شما یه مرز در نظر بگیرید، یه حد در نظر بگیرید، بالای اون رو بگویید اسراف، زیر اون حد رو بگید اقتار، خود اون حد رو چه اسمی گذارید؟ اعتدال. اعتدال، مرز اعتدال، بالا و پایین اون چنین نامگذاری میشه. حالا من میخوام یه اشاره مختصری بکنم به سرفصل‌های این نکته حداقل در کلام الهی، تقاضا میکنم التفات ویژه‌ای بفرمایید. وقتی در قرآن نگاه میکنیم و در متون دینی، اولین جایی که اسراف را میبینیم یعنی سوء برداشت درست از منابع الهی، اگر امروزین معنا کنیم سخن رو، سوء برداشت و استفاده غیر بهینه از منابع وجودی میتوانید اسراف بنامید. این رو ابتداعا اسراف رو تو مسائل فکری میبینیم، نه در مسائل اقتصادی. اول ذهن و فکره که اسراف میشود. از این اگر بالاتر بگیم، اول وجود انسان است که اسراف میشود. اسراف حوزه اول اون فکر، باور، عقیده است. همین بحث جبری که عرض کردم اسراف است. نقطه مقابلش اختارش میشه چی؟ میشه تفویض. آن که بالاخره، ولو این که جناب مولوی اگر این ابیات رو گفته مرادش این نیست، چون مذهبش در اینجا مشخصه چیست. بالاخره و الا ما همه شیران ولی شیر علم، عملمان از باد باشد دم بدم، جان فدایان که ناپیداست باد. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم، حملمان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. گر بپرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. اگر به التزام جبر این ابیات رو، خب بالاخره این اسراف در فکر. ببینید من خیلی ساده میگم که جنبه کاربردی سری تو ذهن عزیزان داشته باشد. شاید از ساده ترین مطالب نظری به برکت مکتب اهل بیت همین بحث جبر و اختیار باشد. از ساده ترین مطالب نظری، حضرت عالی نشستید، تشهد نمازتون رو گفتید، بالاخره سجدتون کردید، حالا خود بلنشت. اونهایی که کم حوصله ترند میگویند یا حی و یا قیوم، اما اونها که خود اون ذکر رو میخوان بگن، به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد. چهار تا گزینه دارید اینجا، به حول الله و قوته اقوم و اقعد. به حول، حول یعنی چه؟ یعنی گرداندن، یعنی چرخاندن. سال رو میگن حول، چون بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. حول گرداندن. به حول الله و قوه، قوه توان، به گردش و توان الهی. حول و قوه مال کیست؟ مال خداست. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اما اقومو، اقومو متکلم وحدهیه، یعنی من بلند میشم. و اقعد، من مینشینم. خوب دقت کنید، کل حل مسئله جبر و اختیار تو همین جمله است. به حول الله و قوه، به حول و قوه الهی. من خودم نیرو ندارم، توان ندارم، خدایا تو هستی ای دهنده عقل ها. فریاد رس تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. تا زمانی که تو نیرو ندی کاری نمیشه کرد. نیرو و توان از خداست، اما این نیرو و توان رو کی به کار میبندد؟ انا، من بلند میشم، من مینشینم. این جمله‌ای که شما تو مکتب اهل بیت شنیدید، لا جبر ولا تفویض بل امر بین امر، نه اینکه 50% جبر است 50% اختیار است، آمدنتون جبر است رفتنتون جبر است، نه این نیست. اونی که معصوم دارن میگن این جمله‌ای که عرض میکنم، یعنی اعطاء القوه من الله و استعماله منا، خداوند نیرو و توان رو میدهد، اما کی به کار میبندد این نیرو رو؟ این منم که دارم به کار میبندم. جبر است چون من نیرو و توان ندارم، اختیار است چون خدا اعمال نیرو و توان نمی کند، این منم که اعمال نیرو و توان میکنم. خداوند نیرو رو داسته در این دست داده است. حالا ممکنه این نعوذ بالله بر سر مظلومی کوبیده شود یا بازوی مظلومی رو بگیرد. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. خدا نیرو رو میدهد، این شما هستید که این نیرو و توان رو به کار میبرید. افراط و تفریط، اسراف در این بحث. ببینید این نزاع عشق و عقل در باورهای فکری دیگه، بحثایی که دیگه شاید حالا خیلی هم ضرورت نداشته باشه. شکل‌های دیرینش رو در بستر تمدن اسلامی به شکل‌های اعتزالی و اشعری داشتیم، امروز تو دل جامعه بشری به شکل‌های دیگری تفکرات این 200 سال اخیر و این اسمهای این سالهایی که ابتداعا در دل اروپا جوشید نمادیست برای این اسراف‌ها و افراط‌ها و تفریط‌های ذهنی و فکری، نزاع مکتب‌های متقابلی که امروز بشریت می‌بیند. بعد دوم اسراف، اسراف به بیانی میتوان گفت اخلاقی است. در خود قرآن نگاه کنید، خداوند وقتی که جماعت و قوم لوط را مطرح میکند میگوید شما جماعت مصرفی هستید، بل انتم قوم مصرفون، یعنی سوء برداشت از توانمندی هایی که خداوند به انسان داده است، تجاوز از حدود و مرزهایی که با روح و جان انسان در خلقت الهی هماهنگ است، در مسائل جنسی اسراف است، در مسائل اخلاقی اسراف است. شجاعت موهبت خداوند به انسان است. چه نیرویی است! شجاعت یه چیزی نیست که به زور بازو باشه، به اصطلاح شجاعت یه توانمندی و ملکه درونی است تو وجود انسان ها. گاه میبینید که انسان های کوچک کم جسه ای که اینها چقدر شیر دلند، چقدر توانمندند، اما بسیار توانمندها و پهلوانان میبینید که اینها یه دل کوچکی دارند، هیچ شجاعت و جربزه اونچنانی در وجودشون نیست. شجاعت یه موهبت است، اما در این شجاعت اگر کسی زیاده روی کند تبدیل به چی میشه؟ میشه تهور، بیباکی، عقلانیت ندارد، پشتوانه عقلی نداره تهور و بیباکی. یعنی در شجاعت هم اسراف. در مقولات اخلاقی دیگه من فرصت نیست من بخوام اینها رو بگم، در مقولات اخلاقی دقیقا اسراف تو قرآن تو روایات فراوان دیده میشه. پس ببینید حوزه اول اسراف عقیده و باور است، اون اعتدال رو در فکر، میزان رو در فکر رعایت کردن و افراط و تفریط نداشتن. خیلی این بحث گسترده تو صفات خدا، تو نمیدونم بحث نبوت، تو مسئله معاد، هر کجا بگید این بحث جا دارد و محل کلام و حدیث است. در مسائل اخلاقی، حوزه سوم در مسائل اجتماعی، فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، هر کسی که مظلومانه کشته می شود خدا برای صاحبان این خون، یعنی برای اولیاء این مقتول، حقی قرار می دهد که می توانند نسبت به این قاتل اعمال نظر کنند، می توانند قصاص کنند، می توانند قصاص نکنند، جان رو ببخشند، دیه دریافت کنند، می توانند نه قصاص کنند نه دیه، عفو و بخشش، اینا این اختیار رو دارن. اما فلا یسرف فی القتل، اگر تصمیم گرفتن قصاص کنن دیگه نمیتونن مسله کنن، نمیتونن به سلابه بکشن، نمیتونن به جای یه نفر پنج نفر رو بکشن، نمیتونن دمار از روزگار خانواده قاتل درآورند. فلا یسرف فی القتل، یعنی اسراف میاد توی بحث اجتماعی، حقوقی، کیفری، قصاص مطرح میشه. حوزه چهارم اسراف میشه مسائل اقتصادی که تو ذهنمون بیشتر ما با این سر و کار داریم. مشکل اصلی که واقعا این هم امروز در جامعه بشری ابعاد کلان اون گریبانگیر است. منتها ما وقتی بحث اسراف تو حوزه مسائل اقتصادی مطرح میشه بیشتر ذهنمون به زهد میاد تا اینکه به حقیقت اسراف توجه کنیم. این مثال رو که عرض میکنم تعمدن میگم و عذرخواهی میکنم از اینکه این مثال رو انتخاب میکنم، اما چون در ذهن نگاه میدارد بحث رو، اومد پیش امام گفتم نه رسول الله، عرض به خدمتون دیگه رفتیم ما بالاخره دیالا تواضع کردیم، بالاخره رعایت کردیم حدود اقتصادی رو، رفتیم یه الاغ خریدیم به این مبلغ، مثلا من 20 دینار دادم یه الاغ خریدیم. حضرت خندید گفتم دن اسراف کردی. گفت آقا ببخشید دیگه، پس چی بخریم دیگه حالا ما دیگه اگه الاغ هم سوار نشیم؟ مثلا حضرت فرمودن با این 20 دیناری که تو دادی باید قاطر می‌خریدی، برزون می‌خریدی، اسراف کردی. پس اسراف چی شد؟ اسراف شد کم هزینه کردن؟ نه، استفاده بهینه از منابع مالی. این میشه اجتناب از اسراف. عدم استفاده بهینه از منابع مالی میشه اسراف. یعنی دقیقاً الگوی مصرف را شناختن میشه اعتدال، خروج از آن میشه اسراف. به حد بالا به حد پایین آمد اقتدار. خیلی مهمه. که ما الگوی واقعا این که عرض میکنم الان تو تغذیه بالاخره دنیا داره این سونسو میزنن، ما این مشکل رو داریم واقعا. اون الگوی درست تغذیه چقدر نیاز است؟ تا چه حد؟ الگوی درست پوشاک اصلا بفرمایید، الگوی درست مصرف در بیان کلیتر، تمام این تو بحث اسراف نفته است. شناخت دقیق نیازها و بهترین استفاده از منابع مالی اجتناب از اسراف خواهد بود. فرمود بل انتم قوم مصرفون. متاسفانه مشکل شما این است که شما حدود و مرزها را نمیشناسید. فلزات عناصر ظرفیت دارند، هر چیزی رو خدا تو وجود براش، عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، هر چیزی رو خدا براش یه ظرفیتی قرار داده. اگر از حد ظرفیت شما فراتر استفاده کردید، اشی ازا جام و زهده این اکس به زده فواره، چون بلند شود سرنگون شود. اون حدود رو و مرزها رو شناختن به استفاده درست و بهینه از تمام موهبت‌های خدای و نعمت‌های الهی داشتن. بله انتم قوم مصرفون، این مشکل اصلی شماست. مرز شناس نیستید، حد شناس نیستید. بسیار گفتگوی اینها تا این قسمت از آیه شریف دیگه خداوند گزارش این رو مطرح کرد. این چه پیامبر اومدن حرفشون رو گفتن، تهدید شدند، به نوعی مورد حمله قرار گرفتند. اینها هم با آزادی کامل فکر بدون واهمه و عقب نشینی مشکلات اجتماعی این جماعت رو بازگو کردند، اینها رو به یه خودشناسی و معرفت شناسی برگرداندند، آسیب عمده اجتماعیشون رو شناختند، اما در این حال دیگه در انزوا قرار گرفتند. فشارهای فراوانی بر اینها اومد و قرآن این چنین ادامه میدهد و جا امن اقصى المدينة رجل يسعى. مقداری که فرصت هست من اشاره کنم، این پیامبران الهی به نوعی تحت فشار اجتماعی قرار گرفتن، حمله شد به این حال و به تعبیری اون چه در روایات و حکایات می‌خوانیم دستگیر شدن، نمیدونم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و اینجا نیاز به یاری و کمک دارن. آیا هل من ناصر ینصرنی؟ آیا یاری هست؟ آیا یاوری هست برای اینها؟ کسی پیدا میشه کمکشون کنه یا نه؟ چقدر این آیات آیات عجیب و زیبایی است که من آغاز آیه رو میگم انشاءالله ادامه بحث رو باید فردا شب بگیم. و جاء من اقصى المدينة رجل يسعى، آمد از اقصای مدینه، اقصا نقطه دور، بفرمایید حاشیه شهر. مدینه است، خیلی بزرگ است، شهری که حاشیه دارد، شمال و جنوبش خیلی فاصله است. این به اصطلاح عرب ها از بلدان کبیره است، این کلان شهره. این شهر از حاشیه و از کناره های شهر آمد. کی؟ رجلون. تنوین در لغت عرب گاه یعنی تنوین نکره، گاه برای تحقیر است، گاه برای تعظیم است. گاهی میگن فعل مجهول میکنن، گاه تنوین میارن، میخوان کسی کوچک کنن، با تنوین میگن، گاه برای تعظیمه. و جاء من اقصى المدينة رجل. اینجا تنوین تنوین تعظیمی است. آمد مردی، یعنی چی؟ یعنی رجل کامل فی رجولیه، یعنی مردی که باید در توصیفش گفت در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد. یعنی مردی با تمام ویژگی های غیرتمند انسانی، آزادوار. و جاء من اقصى المدينة رجل. خداوند اسم نمیبرد این مرد کیست. آمد از انتهای شهر هم آمد، از حاشیه هم آمد. این مرکز نشین هم نبود، شمال نشین هم نبود، این حاشیه نشین شهر بود. حالا اینو باید توضیح، اما اسم نمیبره قرآن. این تابع همون قانونی است که اشاره کردم، در قرآن نامها مهم نیست. دوستان عزیز ببینید، شما میخواد کسی رو معرفی کنید، یه شخصیتی رو، بعد میگید مثلا فلانی، این شخصیت علمی، این شخصیت برجسته فرهنگی در کشورمون، میگید این آقای اسم این است، نام پدرش اینه، نام مادرش اینه، شماره شناسنامه‌اش اینه، اینطور معرفی میکنید؟ یا میگید مرحوم آقای پروفسور حسابی این تألیفاتشه، این سیر مطالعاتیش بوده، این سیر زندگیش بوده، این آثار علمیشه تو این مملکت. مرحوم استاد بزرگوار جناب دکتر سید جعفر شهیدی رحمت خدا بر او باد، این تاریخ تحلیلش اینه، عرض به خدمتون. بعدی تألیفات شروع میکنید آثارش رو، تفکراتش رو و اندیشه‌ش رو، ویژگی‌هاش رو مطرح می‌کنید یا تعریف شناسنامه‌ای می‌کنید. فایده‌ای نداره شما رو به شناسنامه کسی رو معرفی کنید. خدا در قرآن به نام و معرفی شناسنامه‌ای و بیوگرافی کسی را معرفی نمی‌کند. تعریف قرآن به اسم نیست، به وصف است، به صفات است، به ویژگی‌های رفتاری است، به ویژگی‌های فکری است. خداوند مردی رو میخواد معرفی کنه که یه الگوی مردانگی و انسانیت باشد. نیاز نیست اسمش. البته میدونیم اسم این بالاخره در تاریخ مشخص است که این آقا به عبرانی نامش تئوفلس، به ترجمان عربی اون حبیب الله میشه ترجمه عربیش، چه حبیب الله، دوست خدا، یا همان حبیب نجار. سباق الامه سلاس، از پیشتازان و از سابقون، از سابقون اولئک چند مقربون است. یه انسان اینجوری نیست. و جا امن اقصى المدینه رجل یسعا، این مرد اومد اما چطور آمد؟ شتابان، از این سوی سالون تا اون سو رو شما قدم کشان می روید، نام این مشی است. می دوید، نام این عدو است. حالا یه حرکتی بین دویدن و بین راه رفتن دارید، نام این سعی است. میگید عجب دانش آموز، عجب محصل سائی است، کوشایی است. و جا امن اقصى المدینه رجل یسعا، این آمد، اما چه آمدنی؟ میدانست اگر دیر بیاید که نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید. میدانست این فرصت ها تو زندگی خیلی برای انسان تکرار نمیشه، باید اغتنام فرصت کند. اگر دیر بیاید ملامت است، لذا باید به وقت بیاید. شش نکته اساسی تو همین تعبیر قرآن وجود داره. با ادامه بحث انشاءالله ادامه گفتگو رو خدمت عزیزان فردا شب در تعقیب آیات شریفه بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مفرماید. توفیق فهم و درک و عمل به بینات کلام خودش رو و نورانیت اطرت پیامبرش نصیب همه ما بفرماید. هفتم محرم الحرام است دیگه، مثل این که امشب حال هوای ذکر مصیبت و توسل جور دیگری می شود و باید دیگه آمار به اصطلاح شهیدان واقعی عاشورا با اون بزرگ شهیدی که امشب نام او در محافل ذکر توسل و یادمان حرکت حسینی گفته می شود دیگه به اون اوج و قایتش برسد. می دانیم که این شب رو اختصاص می دهند به اون آخرین سرباز خردسال وجود مبارک حضرت سید الشهدا. من دیگه به نام اینه که این مخصوصا شبهای امشب و شبهای آتی رو صرفا یه چند خطی از مقتل رو خدمت عزیزان ترجمه کنم و استفاده از مصیبت خواهیم داشت. من همین چند خط رو ترجمه میکنم، کفایت میکند. ولما رأى الحسین علیه السلام مسار افتیانه، وقتی که حضرت سید الشهدا بر خاک افتادن جوان مردانشون رو دیدند و احبته و یارانشون رو، دیگه تنها شد حسین. عزم علی لقاء القوم به محجته، دیگه بنابراین شد که دیگه یک تنه در مقابل این حداقل 12,000 عددی است که در تاریخ می نویسن، حد اکثر بفرمایید بیش از 20,000 نفر هم نوشتن. در مقابل این جماعت یک تنه باید فرزند فاطمه بیستد و مقابله کند و نادا اینجا صدا رو بلند کرد و فرمود هل منزا بن یزب با ان حرم رسول الله، آیا مدافعی هست که از حرم رسول خدا و نوامیس رسول خدا دفاع کند؟ هل من موحدن یخاف الله فینا، آیا یه مرد پیدا نمیشه من اقصی المدینه بیاید؟ آیا یه موحدی و خداشناسی نیست که ببیند چگونه توحید در خطر است؟ آیا پیدا نمیشه یه مرد یخاف الله فینا؟ هل من مقیف یرجو الله به اقافتنا، آیا یه دادرسی تو این بیابان یافت نمیشود برای ما خاندان که بیاید براری خدا و دین خدا؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا، آیا یه معین و یاوری برای ما خاندان یافت نمیشود در اعانت ما؟ اما عزیزان، کلمات برادران و خواهران عزیز مثل این که اونقدر سوزناک بود لحن سخن امام که یک بار فرتفعت اصوات و نساء بلعویل، وقتی صدای سکوت اون جمعیت رو گرفته است، صدای ناله زنان و دختران سید شهدا از درون خیام برخاست. مثل این که اونها دارن با ناله های خودشون میخوان آقا و مولا رو کمک کنند و دلداری بدن. فرتفعت اصوات و نساء بلعویل، وقتی که چنین شد حضرت اومدن به طرف خیمه ها، فتقدم الی باب الخیمه، رسیدن در به خیمه. بالاخره حضرت چند بار اومدن در روز عاشورا کنار خیمه، یه مرتبه اومدن و تقاضاشون بود که خواهرم زینب یه مصحف به من بده، یه قرآن به من بده. حسین جان قرآن برای چی میخوای؟ قرآن رو گرفتند آمدن بین خودشون و این قوم، مردم بین من و شما کلام خدا، آیا من کلامی از این سخن رو حلالی از اون رو حرام کردم؟ حرام اون رو حلال کردم. اما این باره که اومدن وجود مبارکشون قرآن نخواستن، به تعبیر بعضی از بزرگان اهل ذکر یه برگ از این مصحف رو طلب کردن و قرآن رو طلب کردن. فرمودن خواهرم زینب ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه، خواهرم زینب این کودک خردسال و شیرخوار من رو بده تا من با علی وداع کنم، حتی اودعه فاخذه، این کودک رو در آغوش گرفت پدر و اومع الیه لیقبله. الله اکبر، عجیب صحنه ای رو مقتل می نویسن. خب این فرزند و این نوزاد چند روزه که شیر مادر نخورده، مادر هم شیر ندارد. گفتند روز 11 هم وقتی که آب مقداری توزیع شد در میانه سرای کربلا، دیدن یه زنی است که وقتی آب نشوده از زجه میزند. خواهران عزیز میدانن سربست من چه عرض کردم، این نیست مگر مادر این طفل سنگیر؟ و اومع الیه لیقبله، حضرت این کودک رو آوردن جلو که برای آخرین بار بوسه‌ای بر گونه علی بزنند. یک بار فرماه و حرملت ابن کاهل الاسدی به سهم فوقع فی نهرهی فزبعه من اذن الی اذن. اما هنگامی که حضرت آوردند این کودک رو بالا، لب رو بر گونه او بگذارند و منعطف احوال تقبیل طفلهی فقبل منها قبله السهم منها را، شاعر بسیار سوگمندانه گفته است، قبل از آن که لبهای حسین ابن علی بر گونه علی قرار بگیرد، تیر حرمله اونچنان از بناگوش تا بناگوش را. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوی.